سلام و صبح بخیر. افتو نیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های مجله خبری. دقیقاً 20 سال پیش از امروز امریکا برای سرکوب القاعده بر افغانستان حمله کرد که منجر به فروپاشی رژیم آن زمان طالبان در آن کشور شد. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. آیا امریکا در حضور 20 سالش در افغانستان به اهداف خود دست یافت؟ از یک آگاه امور سیاسی پرسیده ایم.
جنگ‌های نیابتی که در جریان بود در 20 سال گذشته در پشت پرده امریکا طرف گرفت و در اونجا هم باعث ازی شد که خودش ترمه ببینه هم افغانستان ترمه ببینه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو در ادامه مرور خواهیم کرد. گزارش داریم در مورد کودکان مبتلا به بیماری سوی تغذیه در غور.
طفل ما از دنیا که بیامده می شیر نداشتم، سوی تغذیه شیری سال هسته، استفراغ هسته.
مقام های محلی غور گفتند که از آغاز سال تا حال نزدیک به 200 کودک در اثر این بیماری جانهایشان را از دست دادن. و در رنگ های زندگی امروز
رستوران تا زیاد دیگه ما غذاهای مختلف داریم، استفای نقم غذا داریم.
میشه نام بگیرین از جمله غذا؟
جرمن رول، برگر، مرغ، کباب، قابلی.
فرشتن نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. اتاق تجارت قندار گفته که اگر رای عبوری سپین بولدک چمن به زودی باز نشود، بیم از دست رفتن میلیون ها افغانی وجود دارد. و زلزله امروز در پاکستان جان حداقل 20 نفر را گرفت. تفصیل خبرها. اداره سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعاهای مبنی بر سرقت ده ها میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان شده است. جان سپکو رئیس سیگار دیروز در جلسه یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا در واشنگتن گفت که کمیته اصلاحات دولتی از سیگار خواسته تا در این مورد تحقیق کند. محمد اشرف غنی 15 آگست زمانی که طالبان وارد کابل شدند از افغانستان فرار کرد. او بعداً در یک پیام ویدیویی از امارات متحده عربی گفت که اتهام اختلاس ده ها میلیون دلار به هدف کشتن شخصیت او مطرح شده و او آماده است تا یک هیئت سازمان ملل متحد در این مورد تحقیق کند. سازمان ملل متحد میگوید که درخواست از افغانستان برای پرداخت مصارف برق این کشور دریافت نکرده. استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان دیروز این اظهارات را پس از نشر گزارش کرد که در آن گفته شده بود در افغانستان برشنا شرکت از سازمان ملل متحد خواسته تا مبلغ 90 میلیون دلار پول مصارف برق افغانستان را به کشورهای آسیای مرکزی به طور قرضیه بپردازد. بر اساس گزارش بلومبرگ در افغانستان برشنا گفته که اگر این پول در ظرف 3 ماه به کشورهای آسیای مرکزی نرسد، آنها برق افغانستان را قطع خواهند کرد. افغانستان به کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان ماهانه بین 20 تا 25 میلیون دلار پول مصارف برق را می پردازد. اداره سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان میگوید که با وصف نامنی‌های اخیر برنامه مبارزه با پولیو یا فلج اطفال و فعالیت‌های مهم نظارتی این بیماری کشنده تا حد زیاد بدون وقفه ادامه یافته. سازمان صحی جهان دیروز در توییتر رسمی خود گفت که واکسیناسیون فلج اطفال در سرحد تورخم و دروازه دوستی بین افغانستان و پاکستان از سر گرفته شده. به گفته WHO از ماه آگست به این سو ادویه مهم حیاتی و سایر تجهیزات طبی را به 360 مرکز صحی در افغانستان ارسال کرده و این کمک ها نیازهای صحی 3.9 میلیون تن را برآورده می سازد. افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که تا هنوز هم در آن موارد بیماری پولیو دیده می شود. تاجران در ولایت قندار می گویند که اگر رای سپین بولدک چمن به زودی باز نشود، میلیون ها افغانی از دست خواهد رفت. عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت قندار، دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
موترهای مملو از میوه خشک، میوه تازه و سبزیجات ما متوقف شده. موترهای حامل پیاز زیاد است. این که از آن سو چند موتر می آید موضوع جداست.
دروازه عبوری بین سپین بولدک و چمن از روز دوشنبه به این سو بسته شده. اداره ولایتی قندر در اعلامیه گفته که طرف پاکستان با ایجاد مشکلات در سپین بولدک راه را مسدود ساخته. طالبان نگفتند که این مشکلات چیست، اما گفتند که در حال مذاکره با جانب پاکستانند. حکومت پاکستان تا هنوز در این مورد تبصره‌ای نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در اثر زلزله‌ای که صبح وقت امروز جنوب غرب پاکستان را تکان داد، حداقل 20 نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایالت بلوچستان پاکستان گفته که تا هنوز از کشته شدن 20 نفر در این زلزله گزارش شده و ممکن ارقام قربانیان افزایش یابد. اداره سروی زمینشناسی ایالات متحده آمریکا گفته که زلزله به مقیاس 5.7 درجه ریشتر با عمق 20 کیلومتر در 100 کیلومتری غرب شهر کویته، مرکز ایالت بلوچستان رخ داده. منطقه کوهستانی دورافتاده هارنای در بلوچستان مرکز این زلزله خوانده شده. گفته شده که قربانیان این زلزله بیشتر زنان و کودکانند. پاکستان در 2019 میلادی هم شاهد یک زلزله مرگبار بود که در آن حدود 400 نفر کشته شدند. در یک خبر دیگر از پاکستان میشنوید که به اساس گزارش رسانه ها این کشور، ندیم احمد انجم بعث رئیس اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI تعیین شده. فیض امید رئیس سابق اداره استخبارات ISI پاکستان بعث قماندان قول اردوی کماندو در پشاور مقرر شده است. فیض امید که بعد از تسلط طالبان به کابل رفته بود، از ماه جون سال 2019 میلادی به این سو رئیس ISI در پاکستان بود. ندیم احمد انجم از ایالات متحده آمریکا فارغ التحصیل شده و قبلا قماندان قول اردو در کراچی و پیش از آن رئیس مرکز آموزش افسران در شهر کویته مرکز بلوچستان بود. یک مقام ناتو میگوید که 8 از ماموریت روسیه در این پیمان اخراج شدند. این مقام ناتو که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، بر رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته که این حرکت بعد از آن صورت گرفت که معلوم شد این افراد متعلق به ادارات استخباراتی مسکوند. به گفته او تعداد اعضای ماموریت روسیه در ناتو از 20 تن به 10 تن، یعنی به نصف آن کاهش یافته. باز هم سلام و صبحتان بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 15 میزان 1400 خورشیدی است، برابر میشه با 7 اکتبر 2021 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صوفی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. امروز 7 اکتبر است، با نخستین روز تهاجم آمریکا بر رژیم طالبان و شبکه القاعده در افغانستان مصادف می باشه. دو دهه پیش از امروز رئیس جمهور وقت آمریکا دستور حمله بر افغانستان را صادر کرده بود. این حمله بعد از آن صورت گرفت که طالبان از پذیرفتن خواست آمریکا در مورد قطع روابط با رهبران شبکه القاعده و سپردن آنها به واشنگتن امتناع ورزیدن. جزئیات بیشتر در این گزارش.
20 سال قبل از امروز جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا خطاب به مردم خود از قصر سفید گفت که به افغانستان حمله کرده است.
Good afternoon.
عصر شما بخیر. با دستور من نیروهای نظامی آمریکا حملات را بر ضد اردوگاه‌های آموزشی تروریستان القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند.
رئیس جمهور بوش همچنان گفت که نیروهای بریتانیایی نیز در این حمله شاملند و کشورهای کانادا، استرالیا، جرمنی و فرانسه هم متحد شدند که از این تهاجم حمایت کنند. آقای بوش افزود بیش از 40 کشور جهان هم اطلاعات در مورد این تهاجم را با آمریکا شریک ساختند. تهاجم ائتلاف بر رهبری آمریکا بر افغانستان دو هفته بعد از آن صورت گرفت که قصر سفید از رژیم طالبان در کابل خواست تا اردوگاه‌های آموزشی تروریستان را در افغانستان مسدود و روابط با شبکه القاعده را قطع کند، اما طالبان از پذیرفتن این خواست آمریکا امتناع ورزیدند. اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در اواخر دهه 1980 میلادی تروریستان مسلح را از پاکستان رهبری می‌کرد. او در سال 1991 به سودان رفت و در دوره حکومت طالبان به افغانستان بازگشت. شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن به تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 4 تیاره مسافربری را ربودند. 3 تیاره بر مراکز تجارتی در نیویورک و ساختمان وزارت دفاع در واشنگتن اصابت داده شدند و 1 تیاره دیگر هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. در حملات 11 سپتامبر حدود 3000 تن کشته شدند. شام 11 سپتامبر سال 2001 میلادی جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در سخنرانیش خطاب به ملت آن کشور تعهد کرد که عاملان این حملات را از بین خواهد برد.
شام شما بخیر. امروز مردم شیوه زندگی و آزادی ما با سلسله از حملات تروریستی همدی و مرگبار مورد حمله قرار گرفت. جستجو برای یافتن افرادی که در عقب این جنایات قرار دارند ادامه دارد. من به همه نهادهای استخباراتی و تطبیق قانون دستور دادم که عاملان را پیدا کرده و به عدالت بکشانند.
جنگ ایالات متحده در افغانستان که 7 اکتبر سال 2001 میلادی آغاز شده بود برای مدتی 20 سال ادامه یافت و 4 رئیس جمهور آمریکا آن را به میراث بردند. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما، آمریکایی‌ها اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در نزدیک یک مرکز نظامی در پاکستان کشتند. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود که آمریکایی‌ها به شرط تعهد طالبان در نپیوستن با شبکه القاعده و سایر گروه‌های تروریستی با طالبان آشتی کرد. طالبان این تعهد را به واشنگتن دادند. ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا نیروهای نظامیش را از افغانستان خارج ساخت و طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند.
شنیدید که 20 سال از حمله امریکا بر افغانستان گذشت. این حمله را امریکا تحت نام عملیات آزادی پایدار برا انداخته بود. در حضور 20 ساله امریکا در افغانستان، آیا واشنگتن به هدف خود که سرکوب القاعده در افغانستان بوده دست یافته؟ امی پرسش و همکارم در آغاز یک مصاحبه با عمر صمد آگاه امور سیاسی در واشنگتن پرسیده، با هم میشنویم.
نتیجه حضور امریکا و ناتو را اخیراً دو ماه قبل تقریبا دیدیم که به چه شکل خاتمه پیدا کرد. به هدف اولیه خود و اصلی خود که تضعیف القاعده در افغانستان و از بین بردن لانهشان در افغانستان و بالاخره از بین بردن رهبریشان به شمول اسامه بن لادن بود، موفق شد و این کار تقریبا 10 سال پیش انجام داد. هرچند بعضی ها میگن که هنوزم القاعده حضور داره، ولی با فکر میکنم که حضور فعلی القاعده بسیار فرق میکنه با حضوری که 20 سال پیش در افغانستان داشت. و اهداف دیگه بزرگ دیگه بود که به اون نائل نشدیم. متاسفانه که افغانستان عوض از اینکه ثبات و آرامش و صلح به دست بیاره، در عوضش به طرف یک نوع عرج و مرج حرکت کرد.
شما گفتین که امریکا به خواست خود تا حد رسید که نابودی القاعده بود، اما شما را سیاسون امریکا میگن که 12 تا 36 ماه در بر میگیره تا اینکه القاعده دوباره جان بگیره. چی فکر میکنین وقتی که امریکا در افغانستان حضور نداره، چقدر میتونه که امکان پذیر باشه؟
پیش بینی ایده از کسانی هستند که طرفدار جنگ هستند و طرفدار حضور نظامی هستند و طرفدار دوام امو حالت 20 ساله هستند. یک حلقه خاص است که اینطور یک روایت پیش میکنه، ولی واقعیت ای است که دو عامل وجود داره. عامل اول طالب است. آیا طالب از 20 سال و 20 چند سال چیز فرا گرفته، یاد گرفته یا نگرفته؟ آیا طالب خود هم فکر و هم نوا و هم هدف گروه های مثل القاعده هنوز فکر میکنه و بر از اونا این مجال و این فرصت میده که در افغانستان پس جایگاه و پایگاه پیدا کنن و از اونجا باز عملیات بر زیر دیگرا انجام بدن؟ عامل دوم عامل منطقوی و مبارزه با تروریسمی است که امریکا بعد از 20 سال با پیشرفت تکنولوژی ها، با همکاری هایی که در منطقه و در جامعه بین المللی وجود داره و با تضعیفی که القاعده با او روبرو شده و تجربه کرده، آیا امکانات عزیز داره که مانع پیشروی و یا مانع از این شود که القاعده به یک تهدید جدید مبدل شود؟ بسیار یک ریسک بزرگ را طالبا متقبل خواهند شد اگر پس دوباره همتو یک تهدید را بگذارن که در افغانستان ایجاد شود.
در حالی که طالبا حالا حکومت را در دست خود گرفته، اونا چقدر متوجه از این حرف خود بودن؟
طالبان یکی از بازیگرهایی هستند که میتونن که این موضوع را به یک طرف مثبت بکشونن یا منفی بکشونن. یک تعهد را سپردن، امضا کردن، تا به حال چنان که معلوم میشه کدام خطری امریکا از طرف القاعده در افغانستان احساس نمیکنه. رئیس جمهور امریکا به یاد دارین چندین باری موضوع را گفت، باز مقامات امریکایی گفتن، ولی در این زمان متوجه ازی هستن که مبادا کدام تغییر در روش طالبان و القاعده صورت بگیره، اینا باید متوجه باشن.
شما اگر این را بگوین که بزرگترین دستاورد امریکا و بزرگترین نقطه ضعف امریکا در طول از 20 سال چی بوده؟
بزرگترین دستاورد امریکا مفکر میکنم اکثرا این قبول دارن که تضعیف القاعده و گروه های تروریستی فرا منطقه‌ای و فرا ملی هستند. من فکر میکنم امریکا درک برسات دقیق از جامعه افغانستان نداشت، مخصوصا از جامعه سنتی افغانستان. فکر میکنم در بازی ها و اختلافات درونی که در افغانستان و در منطقه و جنگ های نیابتی که در جریان بود در 20 سال گذشته، در پشت پرده امریکا طرف گرفت و در اونجا هم ای باعث ازی شد که خودش صدمه ببینه، هم افغانستان صدمه ببینه. با تمام کمک های چند میلیارد دلاری جامعه بین ملی میتونست که اگر افغانستان آرامتر، با ثباتتر و مرفتتر بسازه، در این قسمت متاسفانه که با استراتژی های غلط و درک غلط و مشوره های غلط که برش داده شد ناکام ماند.
عمر صمد آقای امور سیاسی در واشنگتن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میشنوید که وزیر خارجه ایران گفته برای تشکیل حکومت همشمول در افغانستان کمک خواهند کرد، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم.
روزنامه مل آنلاین در مورد افزایش فعالیت جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان مطلبی را منتشر کرده است. روزنامه در مورد نوشته ای تبصره کرده که در آن آمده که جنگجویان وابسته به گروه تندروی دولت اسلامی معروف به داعش در سال 2019 توسط نظامیان آمریکا در افغانستان سرکوب شدند. در ادامه آمده که این جنگجویان برای بار دوم در سال 2020 در ولایت کنر آهسته آهسته فعال شدند. روزنامه به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان نوشته که آنها در ولسوالی پغمان کابل شب سه شنبه 4 عضو وابسته به داعش را با کارت‌های هویت و دیگر اسنادشان دستگیر کرده اند. پس از 15 آگوست که طالبان کنترل کابل را به دست گرفت، گروه داعش مسئولیت چندین حمله خونبار را پذیرفته. روزنامه اضافه کرده که جنگجویان وابسته به گروه داعش شب سه شنبه در کنر به یک موتر طالبان حمله کردند که در پی آن به طالبان تلفات وارد شد. روزنامه آمار مشخصی از کشته شدگان ارائه نکرده. این گروه مسئولیت حمله یک شنبه گذشته بر مسجد ادگاه در کابل را هم به عهده گرفت. در آن حمله نیز 5 فرد ملکی کشته شدند. روزنامه به حمله 26 آگوست در میدان هوایی کابل نیز اشاره کرده که در آن نزدیک به 200 تن به شمول 13 نظامی آمریکا کشته شدند. به گفته روزنامه، شهر جلال آباد به میدان رقابت و نبرد میان طالبان و گروه داعش مبدل شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد سفر مسئولان بریتانیایی در افغانستان مطلبی را منتشر کرده است. نویسنده مطلب گفته که مسئولان بریتانیایی پس از آن که طالبان کنترل کابل را گرفتند، برای نخستین بار به افغانستان رفتند و در مورد ختم بحران بشری و همین قسم خروج امن شهروندان آن کشور با طالبان گفتگو کردند. نویسنده میگوید که این سفر اولین ارتباط سیاسی طالبان و جهان غرب را آشکار میکند. بریتانیا در افغانستان مأموریت رسمی ندارد و در حال حاضر سفارت این کشور برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر فعال است. سیمون گاس نماینده خاص صدر اعظم بریتانیا برای افغانستان و سفیر این کشور برای افغانستان در دوحه به تازگی به کابل سفر کردند. در مقاله گاردین در مورد افغانستان آمده که مسئولان بریتانیا در کابل با امیرخان متقی وزیر خارجه و معاونین رئیس الوزرای حکومت طالبان ملا عبدالغنی برادر و ملا عبدالسلام حنفی دیدار و در مورد پیشرفت‌های کمک‌های بشری گفتگو کرده اند. روزنامه اضافه کرده که آنها تأکید کرده اند که افغانستان دوباره بلانه امن تروریست ها مبدل نشود و شهروندانشان به طور مسئول از افغانستان بیرون شوند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. وزیر خارجه ایران گفته که تهران برای ایجاد یک حکومت همشمول در کابل کمک می کند. وزیر خارجه ایران به مسکو رفته و دیدگاه روسیه و کشورش را در مسائل منطقوی نزدیک به هم خوانده. جزئیات در این گزارش.
حسین امیر عبداللهیان که در نخستین سفرش به حیث وزیر خارجه ایران به روسیه سفر کرده میگوید تهران تلاش میکند تا در آینده نزدیک در مورد افغانستان اجلاس وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به شمول روسیه را دایر کند. امیر عبداللهیان دیروز بعد از ملاقات با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در یک کنفرانس خبری مشترک در مسکو گفت که در مسائل منطقه‌ای دیدگاه ایران و روسیه مشابه و نزدیک به هم است. آقای عبداللهیان همچنان گفت ایران برای ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان کمک میکند. در این کنفرانس خبری مشترک سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به افغانستان گفت در ملاقات با وزیر خارجه ایران با تمرکز بسیار روی وضعیت افغانستان تاکید شد که مردم این کشور مستحق رفاه و آسایشند و آنها هستند که حق تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان را دارند. سرگئی لاوروف شرایط اقتصادی کنونی در افغانستان را بسیار وخیم خوانده است. سرگئی لاوروف همچنان گفت که از پیوستن ایران به حیث عضو کامل سازمان همکاری شانگهای استقبال می کند.
ما از تصمیم های اجلاس سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه برای آغاز پروسه پیوستن ایران به این سازمان به حیث یک عضو کامل استقبال میکنیم. در حال حاضر ایران به حیث ناظر میتواند عملا در همه فعالیت های سازمان همکاری های شانگهای از جمله در کار گروه تماس این سازمان جمع افغانستان سهیم باشد. اهمیت این پروسه در حال افزایش است و بدیهی است که ما علاقمندیم به طور مؤثر از آن استفاده کنیم.
اجلاس اخیر سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به تاریخ 16 و 17 سپتامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان دایر شد و افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث آن بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که ده ها کودک دچار به بیماری سوء تغذیه اکنون در شفاخانه مرکزی فیروزکو مرکز ولایت غور بستری اند. فقر و خشکسالی و توقف فعالیت های اقتصادی از دلایل عمده افزایش این بیماری در میان کودکان خوانده شده. جزئیات در این گزارش.
اینجا شفاخانه ولایتی غور است. آلیه 6 ماه را فقر و تنگدستی خانوادهش به اینجا کشانیده. سرنوشت او با مقدار پولی گره خورده که برای تداویش به مصرف می رسد. او بیشتر از 10 روز پیش از ولسوالی کوهستانات ولایتی فاریاب برای درمان سوی تغذیه به شفاخانه ولایتی غور آورده شده. پدر آلیه دهقان است و خوشسالی در فاریاب آسیب جدی اقتصادی به او رسانده. خانواده آلیه توان اقتصادی درمانی او را ندارد. اما به گفته ای مادرش شخصی حاضر شده 30,000 افغانی برای تداوی این کودک بپردازد، به شرط آن که پس از شفایابی آلیه را خانوادهش به فروش برساند و نصف پولی به دست آمده را به شخص بدهد که اکنون ازینه تداوی آلیه را میپردازد. با گفته ای مادرش خانواده آلیه را پس از شفایاب شدن یا به شوهر میدهد یا به فروش میرساند تا بتواند پولی شخصی را بپردازد که ازینه تداوی او را به دوش گرفته. مادر عالیه اما از این شخص نامی نمیبرد. یگانه مادر عالیه به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعفیم. ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از او ایرمنی سپی بدادم مراشد مردکه پولدار کلان غیریه. انا بعد بیاردم دوا کردم میر که پس برام به کلان شیره ایر کسی نمیگذاره. ایره هم میفروشن پولی خور برمیدارن.
اینجا دهلیزی بخش سوی تغذیه شفاخانه ولایتی غور است. ده ها زن کودکانشان را برای درمان آورده. تقریبا همه کودکان بیمار در اینجا مانند آلیه در نتیجه فقر خانواده هایشان به سوی تغذیه دچار شده اند. زلیخا نیز کودک یک سالش را به شفاخانه آورده.
طفل ما در دنیا که بیامدم شیر نداشتم و از توانای درون خودم تغذیه شیره بیامدم این همینجا بس توانای نداشتم که شیر بخورم یا یکی رسیدگی دازو نتوندم ایدیسی نابودگی بیچارگی نه تو مری شیر بیامدم سوی تغذیه شیری سال هسته استفراغ هسته.
مسئولان صحی غور میگویند که از آغاز سال جاری تا اکنون نزدیک به 10,000 کودک و بیشتر از 8,000 مادر مبتلا به سوی تغذیه را ثبت کردند. که از این میان 174 کودک و 10 مادر شیرده جان دادند. مسئولان نگران هستند. دکتر فضل الحق فرجاد، سرطبیب شفخانه ولایتی غور، به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه فوقات سوی تغذیه در سطح غور، خصوصا در سطح شفخانه ولایتی غور، در اواخر فوق‌العاده افزایش پیدا کرده. روزانه بیش از 10-15 مریض اینجا مراجعه میکنن، بستر میشن که وضعیت اکثر اینا وخیم است.
وضعیت اما در حال وخیمتر شدن است. براندین معنوی، مسئول بخش تغذیه سطح یامه غور، میگوید قطع فعالیت سازمان های امدادرسان علت اصلی این وضعیت است.
کمک ها ضعیف است، تا تو بعضی از کمک ها قطع شده. کمک ها بعد نیست که تکافو کنه و برای مردم برسه. ما قبلا اگر به یک روز 10 تا مریض داشتیم در بخش اوپدی ما، حال امکان داره 50 تا مریض باشه.
غور یکی از فقیرترین ولایت های یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. کشوری که به گفته سازمان ملل متحد تا پایان سال جاری میلادی حدود 1 میلیون کودک در آن ممکن با بیماری سوی تغذیه شدید و مرگبار دچار شوند. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز از وضعیت زندگی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
سازمان ملل متحد هشدار داده که تا پایان سال جاری میلادی حدود 1 میلیون کودک از زیر سن 5 سال در افغانستان به تداوی سوی تغذیه شدید که زندگی آنها را تهدید میکند نیاز داشته و 1.2 میلیون کودک دیگر هم با سوی تغذیه شدید مواجه خواهند بود. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار خواستار تحقیقات در مورد ادعای مبنی بر سرقت 10 میلیون دلار از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور بر کنار شده افغانستان شده. سازمان ملل متحد میگوید که درخواست از افغانستان برای پرداخت مصارف برق این کشور دریافت نکرده. اداره سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان گفته که با وصف نامنی‌های اخیر برنامه مبارزه با پولیو یا فلج